الله الرحمن الرحیم. دلیلی که از طهارة الاعراق ابن مسکوی در تجرد نفس ناطقه مطرح فرمودن در درس 73 در جلسه قبل مطرح شد، مقداری به شرح بیشتر این دلیل می‌پردازیم که فرمودن به این که میل و شوق طبیعت بدن به این است که به لذات جسمانی خیلی رو می آورد، ولی نفس ناطقه و حقیقت دیگری که در انسان مطرح است، این به معرفت علوم و حقایق خیلی میل و شوق دارد. اونگاه اموری را که نفس میل داره میفرمان که افضل هست از اموری که جسم نسبت به اونها شوق دارد. و این جمله شریف که و به طب از لذات جسمانی انصراف دارد، طبیعت نفس، نفس ناطقه طبیعتاً میل به امور و لذات جسمانی نداره، انصراف داره. حقیقت و سرشت نفس به امور معارف است و علومه. بیانی را در اتحاد عاقل و معقول هست که نفس در همون ابتدا که به صورت جسمانیت الحدوث است، هنوز با این که متوقل در ماده است، فرو رفته در ماده است، در طبیعت بدنه، هنوز نطفه است، میخواد تکون پیدا بکنه، اون استعداد و من و حقیقتی که در این نطفه هست که این نطفه میتواند اون استعداد شکوفا بشه، بعدها به سرحد تجرد برزخی و بعد تجرد عقلی که ادله تجرد نفس ناطقه میاریم، در اونجا خیلی لطیف است اون بیان. می‌فرماید که نفس در همون ابتدا که به صورت یک استعداد است در نطفه، از همون موقع سنخش سنخ ملکوت عالمه، سرشتش اونجاییه، دل از همونجا اونجا رو می‌خواد، از همون موقعی که نطفه هست اونجا رو می‌خواد. با اینکه جسمانیت الحدوثه، هنوز مجرد نشده، هنوز نفس نشده، الان متوقل در نطفه است، اصلا نطفه است. همین نطفه‌ای که الان به طور کلی حجمش، وزنش، شکلش، کمش، کیفش، همه چیز مادیه و ظاهرا تصدیق می‌فرمایید که استعدادی هم که در او هست استعداد مادیست دیگه، فعلا از هرچی هست مادیه. اما در اتحاد عاقل معقول می‌فرمان که از همونجا سنخ این استعدادی که در نطفه انسانه، سنخش یک سنخ ملکوتیه، با این که هنوز استعداد مادیه، متوقل در ماده است. در اینجا می‌فرمان که نفس تشوق به معارف و معرفت معارف و حقایق داره و اصلا نفس به طبع ذاتن سرشتن، سرشت و شاکله وجودی نفس این است که اونجا رو میخواد، از اینجا انصراف داره. و اگر نفسی انصراف به اون طرف پیدا نکرده، معلوم است که در همون ابتدا سنخش سنخ ملکوتی نیست. از سعیدو سعیدون فی بطن امه و شقیو شقیون فی بطن امه، شاید یکی از معانیش همین باشه، شاید که اصلا از همون ابتدا این نطفه یا سنخیت دارد با ملکوت عالم اون استعداد نهفته شده در او یا ندارد. اگر دارد از سعید و سعیدون فی بطن اومه، اگر ندارد شقیون فی بطن. نفس ناطقه اگر میخواد نفس ناطقه انسانی باشه، انسانی نفس انسانی طبیعتش انصراف دارد اونجا رو میخواد، ولو این که متوقل در ماده است، ولو این که هنوز نطفه است، ولو این که هنوز باید نطفه تطورات داشته باشه، رحم بره و در شکم مادر پخته بشه، بله رسیده بشه تا این همه مراتبی که طی فرمودید و طی می‌فرمایید می‌بینید اطلاع می‌دادید. سنخش سنخ اون سویه. اگر نفس نفس ناطقه انسانی باشه، اگر نفس ناطقه انسانی نیست، نفس هست تجرد داره حالا، اما نخیر اونجا رو نمیخواد، متوقف در همین جا. ای از همین ابتدا تا انتهاش چطور نفس در مرتبه نطفه متوقف در ماده است، اصلا متن ماده است، متن نطفه طبیعته، اصلا مادیه. این ولو اینکه 100 سال هم بشه بازم مادی، اصلا ماده است، در نیامد از مادن، انصراف پیدا نکرده. که جلسه قبل عرض کردیم کلمه انصراف رو دیگه الان چیز رسید که دنبالش بکنیم، انصراف. لذا از این راه الان در استدلال وارد میشن که ببینید میل به کدوم طرفه. به هر طرف میل دارید معلومید از اهل اونجایی. بعدن چون میلش به اینجاست، بدین که از اهل اینجاست، از این سویه. اما یه حالا ما تعبیر به نفس نمی کنیم، به هر حال یه حقیقتی، یه منه استعدادی، ظرفیتی، قوهی، هر چی می خواهید بفرمایید، یک حقیقتی در ما هست که این حقیقت تمام همش بر این است که از اونجایی ها لذت ببره، از علوم معارف لذت ببره. و اون که از علوم و معارف لذت نمیبرد، همونطوری که در صفحه 219 فرمودن، مریضه، باید بره خودشو معالجه کنه بیچاره. و میبینید هم که قوای هاضمه اشخاص، افراد، عموم، اجتماع نوعاً مریضه، بعد از علوم و معارف لذت نمیبرند، به دنبال علوم و معارف نیستن، نوعاً این طوری است دیگه، مجموعاً این طوری. حالا یا جایی کمتر، جایی بیشتر، بعضی از منطقه ها مثلا بیشتر مریضی داره، بعضی کمتر داره، به هر حال اکثری این طور هست. مثل این که جان اکثری سنخ ملکوتی نداره، سنخیت نداره با اونجا، اگر داشته باشه آرام نمیگیره، امکان نداره. لذا این جمله را عنایت داشته باشید روش، کلمه را، و به طبع از لذات جسمانی انصراف دارد، مثل منصرف از این جمله. لذت جسمانی در شأن بدنش میبره، نه اینکه لذت نبره، اما نفس میگه این لذت من نیست، چون بدن آلتی است از آلات من، فعلا این لذتی که از ناحیه این بدن حاصل می شود به خاطر این که الان فعلا واسطه در لذت من این آلته، این بدنه، ولی من این لذات من نمی خواهم، اینا مال من نیست، من از این لذات انصراف دارم، من چیز دیگری می خواهم، من از اهل جای دیگرم. شاید دیگه این بزرگان دیگه این بیانات اینها را به اون تعبیرات آوردن که مرغ باغ ملکوت نیم از عالم خواه، حرفشون همین ها باشه، از همون ابتدا اونسویه، منتها چون اونسویی هست عنایت داشته باشید، چون اونسویی هست ماده را که متوقل در ماده و طبیعته، ماده و طبیعت را وسیله و ابزار خودش قرار میده که از اینجا به طرف اونجا بره، و چون میخواهد اونسویی بشود این ماده رو هم همراه خودش به بهترین تکاملش میرسونه. کجای همچین تکاملی که بله یک حقیقتی بیاد در متن و استعدادی بیاد در متن نطفه‌ای قرار بگیره، این نطفه یه قطره آب رو بکنه جسم 50 کیلویی، بشه الان یه شخصی که در اینجا نشسته، بشه حرف زننده، بشه گوینده، بشه شنونده. حالا درسته که شنیدن مال دیگریه، گوینده دیگریه، اونی که میفهمد دیگریه، اما به هر حال این آلت را، این وسیله را به این لیاقت برساند که بتواند با او بشنود، با او حرف بزند. به حافظا اون حقیقت چیست که این بدن هم در تحت سیطره و سلطه اون حقیقت به کمالش میرسه. اینطور نیست که نفس ناطقه بعد از اینکه کودک متولد شده باشه تازه ایجاد بشه. نفس از همون ابتدا نفس منتها مادی است، اما خوی ملکوتی گریش باعثه که چون میخواهد تا به اونجا برسد، این آلتش را، این وسیلهش را به نام نطفه، این را هم همراه خودش تا اونجایی که میتواند میبرد. مگر اینکه دیگه از اون به بعد اقتضای شاکله وجودی نطفه و بدن این نباشه که بره. از اون به بعد دیگه بدن نمیتواند برود، نه اینکه روح نمیتواند ببرد. روح میتواند ببرد، بدن نمیتونه ببرد. اگر قوی شد میبرد، تیل ارض همین، اگر قوی شد میبرد. اقتضای شاکله وجودی بدن این است که بیفته. شاکله وجودی بدن این است که تعلق به ماده و به خاک و به آب و به هوا و به تعبیر شریف استاد در یه جا فرمودن اصلا جسم طبیعتا میخواد یک جا ساکن باشه، مگر اینکه عامل حرکتی پیش بیاد جسم رو متحرک کنه. اون بحث حرکت جوهری رو، اون رو در ذهن شریف داشته باشید که بحثش پیاده بشه. تا یعنی چی؟ که جسم ذاتاً حرکت دارد. آیا این حرکت ذاتی جسم مال خود جسم است یا از جای دیگر به جسم داده میشه؟ اون باز بحث دیگری است، خیلی سنگینه. اما جسم اصلا طبیعتش بر این است، میگه من یه جا میخوام بمونم و اختزام بر این است که به همین عالم جسمانی تعلق داره. این حقیقتی که استعدادی که در این نطفه انصراف دارد در همون ابتدا به ملکوت عالم، به حقیقت عالم، به موطن اصلیش، به وطن اصلیش، که در بحثای اوائل معرفت نفس همین ماه رمضان عرض کردیم که چون در قوس نزول از اونجا آمده، لذا در قوس صعود همش از مادون انصراف پیدا میکنه که سعی میکند به همون جایی که آمده برگرده. لذا الان این تعبیر شریفیشون هم خیلی قابل دقت و ظرافته که و به طب، به این معنا که نفس به طب از لذات جسمانی انصراف داره. اصلا اینا رو نمیخواد. اصلا نفس به ماهی نفسان اینها رو نمیخواد. چیزی دیگری. هرچی بهش علم بدن البته میخواد. و اون بحثی که هرچی علم بدهن قوی تر میشود، سعه وجودی بیشتری پیدا میکند، باز برای گرفتن علوم و معارف بیشتر. اون بحثم که مسبوق به ذهن هستید، انشاءالله سلطان بحثش رو داریم در هزار و یک کلمه. انشاءالله اگه مراجعه بفرمایید، بله یک کلمه رو هستا در شرح این حدیث کل و آن یزیغ و به ما جوئل فی الا و آل این فینهو یتسوبی، مثل یک کلمه رو در شرح این حدیث قرار دادن که انشاءالله اون مباحث هم میرسیم. انصراف روی همین بحث انصراف است که اون بیان شریف جناب ملای رومی را در دفتر چهارم و پنجم که نقل فرمودن پیاده بفرمایید که اصلا نفس گشودن بالش برای این است که از اینجا منصرفه. اصلا نمیتونه نفس اینجا بمونه، اصلا نفس نمیتواند اینجا قرار پیدا کنه. لذا اینجا دنیا میشود دارون ممر نفس. هیچگاه نفس اینجا قرار نداره تا برسد به مقر خودش، به استقرار خودش، به جایگاه استقرار خودش. اونجا آرام میگیره. این علاوه ذکر الله تطمئن القلوب یه امر تکوینی است. اصلا نفس تا نرسد به اونجا قرار نمیگیره، آروم نیست. همین که رسید آروم، دیگه حالا رسیدیم به وطن، دیگه خودمونی شدیم، دیگه با اصل خودمون برگشت داریم، و اون اصل شریف رو هم که هر فرعی به اصل خودش رجعت می کند و مراجعت دارد و رجعت دارد، که یکی از بطون معانی رجعت همین اصل رو باید در بحث رجعت آدم پیاده بکنه که رجعت می شود بازگشت نفس از اون چرا که از اونجا تنزل پیدا کرده، رجعت می کند. یکی از معانی رجعت هم می تونه قرار می گیره انصراف. و جناب مرحوم ابن سینا علیه الرحمه در اشارات اون بیان لطیف که در فرق بین زاهد و عابد و عارف فرمود که عابد زاهد سعی میکنه از متاع دنیا، از ظاهر دنیا برکنار باشه، از اینها و از لذات دنیا استفاده نمیکنه، و عابد هم اونیست که بر نفل عبادات، بر مستحبات، بر اینها خیلی پافشاری داره. اما عارف اینه که عارف اون میفرماید که من لذات دنیا را پشت پا میزنم، این میفرماید که من بر مستحبات و عبادات اینها خیلی پافشاری دارم، اما عارف میفرماید که خب از لذات دنیا پشت پا بزنی و متوغل در ماده و دنیا باشی چه فایده؟ ول منصرف و به فکرهی الی قدس الجبروت، انصراف. اگر نفست از این نشأه و از اون چرا که تعلق به مادون داره انصراف پیدا کرده به طرف مافوق، این می شود مقام عرفان. حالا این مرتبه نازله عرفان است تا مقام کامل انصراف که قطع تعلق از ماسوی الله است اون حاصل بشه، که اون می شود فیلسوف کامل، امام کامل، انسان کامل، ولی الله اعظم، که اونها انصراف کامل دارن از ماسوی الله، از ماسوی الله. که لفظ انصراف خیلی خوشمزه است، انصافا خیلی کلمه انصراف شیرینه، خیلی لذت بخشه. والمنصرف و به فکرهی الی قدس الجبرو مستدیمن به شروق نور الحق فی سره استدامه پیدا بکنه، که دائما حقیقت نور حق، شروق و شعاع نور حق، اشراقات الهیه بر این دل بتابد، این دل می شود دل اهل معرفت. عرفان یعنی این. اگر اینه عارف امامه، اگر اینه امام عارف است. و ائمه معصومین بله امام العارفین، امام الائمه. هر عارفی امام، هر عارفی امام، منتها به مقدار سعه وجودی خودش، برای اینکه راه افتاده و به طرف ملکوت عالم رفته، برمیگردد به اونهایی که نرفتن میفرماید همراه من بیایید. امام یعنی چی؟ امام معناش همینه دیگه، معنای امام یعنی پیشرو، اونی که جلو افتاده میفرماید بیایید. هر عارفی امام، هر عارفی، منتها حالا ائمه چون عرفای کملن، کملین عرفا هستند، اینها رو ما دیگه لفظ امام رو برای اینها جهت شاخص بودنشون اطلاق میکنیم، والا لفظ امام برای هر کسی که در مسیر بیفتد و به دیگران بفرماید که همراه من راه بیفتید بیایید میشود امام. هر عارفی امامه و هر امامی عارفه، زیرا که عرفان و عارف یعنی والمنصرف و به فکری الی قدس الجبروت لشروق نور الحق، بله مستدیمن لشروق نور الحق فی سره فهوه یخص بسم العاره. منتها اونها چون انصراف الی جبروت، قدس الجبروتشون تامه تامه و مقام شامخ روح قدسی دارن، از این جهت لفظ امام رو ما الان جهت این آقایون گذاشتیم، گفتیم امام امیرالمؤمنین، امام حسین و این بزرگان. البته اونها امام کاملن، عارف تامن، به مقام شامخ کامل عرفان و اتم عرفان رسیدن. اینطور میشه. کلمه انصراف خیلی شیرین عزیزان من، آدم میخواد ازش در بره حیفش میاد. و به طبع از لذات جسمانیه انصراف داره، لذا جناب ملای رو میر میفرمایید جان گشاید سوی بالا بالها. اصلا جان بالا میخواد، جان میگه من بالاییم، جان میگه من بالا میخواد، من غیر از بالا نمیتونم بخوام، شما هرچی بر من سنگ و چوب جمع کنید دنیا من قانع نمیشم، نمیخوام دیگه، زور که نیست، ولی جان میبینید که آرام نداره، شبان روز آرام نداره، ولی شبان روز آرام نداره، برای اینکه جان چیزی دیگری میخواد، ایشون چیز دیگری را به خوردش میده، جان نامحدود رو میخواد، ایشون محدودها رو به خوردش میده و محدود که غذای نامحدود نمیشه. قابل نامحدود نامحدود میخواهد. از باب تناسب حکم و موضوع، سنخیت بین موضوع و حکم، اگر قابلی نامحدود است باید حتما نامحدود بهش بدهد و الا هرچه محدود بهش بدهد او سیر نمیشه. این که در روایات آمده، بطون روایات آمده، حالا دهن امام معصوم جوری پیاده فرمود که اینها اکثر مردم از مثل بهره میگیرند و ما یعقلها الا العالمون، ولی اون علما تک تک افراد بود. در روایت آمده که کافر، افرادی که نماز نمیخونن، در وقت مرگ هرچی بهشون آب بدن سیر نمیشن، هرچی بهشون غذا بدن گرسنگیشون رفع نمیشه. سرش این است که نفس ناطقه چیزی رو میخواست، اینها چیزهای محدود به خوردش میدن، هرچی میدن بغاله نمیشه، ولی تا میسوزن دیگه، سوزش داره دیگه، عذابه دیگه، سختیه. و مراد از مرگ یعنی اون مقداری که اون وقتی که بیدار شدن که دیگه کار از کار گذشته، این گرفتاری هاشون پیش میاد که این مرگ میشود یکی از اونها. ول منصرفو به فکرهی الى قدس الجبرو مستدیمن لشروق نور الحق فی سره، اونم سره، سر سر حسه وجودی، جدول به کانال وجودی انسان. به هر حال جناب عالی یک کانالی داری که این کانال می‌فرماید من فقط و فقط از اون حقیقت لایتناهی وجود می‌توانم آب بگیرم، اون یکی لذت هم میده، دیگر چیزها لذت نمیده مرا، هر چه بخوردم بدین نمیتونم لذت ببرم. جان گشاید سوی بالا بالها، در تن زده اندر زمین چنگالها. بله این یکی به اینجا چنگ میزنه، حقش هم هست، برای اینکه باید به اصل خودش برگرد. خیر، نیم تو مشک است و نیمی پشت بی. حالا این نیمی و این نیم اینطور نیست که مثلا دو حقیقت جدای از هم، دیگه تشبیه تمثیله، در قالب تشبیه و مثال باشه. میبینید که از یه جهت هم به اینجا هم به اونجا، ولذا هم آمده یا ایها الانسان انک کادهون الى ربک، هم یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، در هر دو جا به انسان خطاب شده. پس معلوم میشه که انسان از اون جهت که تعلق به اینجا داره ما غرک به ربک الکریم. یا ایها الانسان چرا نگاه نمی کنی که از چی خلق شدی؟ فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما اندافع، اونم فلینظر الانسان مما اندافع، که شاید این از این آیه بشود همون معنای سنخیت نفس ناطقه در همون ابتدا رو به ملکوت آدم چیز بگیرد، ازش استشمام بگیره، بو بکنه این آیه رو. غرض یه جا میفرماد آقای انسان تو اونجایی، یه جا میفرماد تو اینجایی هستی، پس کدوم شد بالاخره؟ یه طرف سرزنش میفرماید قرآن، یه طرف نکوهه، بله ستایش میکنه، بله تو کذا و کذا آقای انسان، یا ایها النفس ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. این تو و سر این که خوب شدم آیه پیش آمده، سر این که فرمود یا ایها ایتها النفس المطمئنه ارجعی، ولی این که نفس تو اینجا رو بخواه، نفسی که میخواد مطمئن بشه اونجا رو بخواد، ولذا انصراف داره به طرف اونجا. جان گشاید سوی بالا بالها. چی چشیدن این بزرگان؟ جناب مولوی چی چشیده؟ چیکار کرده با اینا؟ و اینا تا حرفا از اون افق اعلا بیاد این طور پیاده بشه، خیلی هنره دیگه. بله نیم تو مشک است و نیم نیمی پشت بین، نه اینکه جدای یک حقیقته. بفرمایید که مراد از این نیم و از اون نیم یعنی شأنی از تو این، شأنی از تو اون. بله که مهمش اون شأن توست که مستدیمن لشروق نور الحقی سره سر، که مراد مهم اون شأن سری شما که سر رو هم در کتاب های هستاقا معنا شده که سر همون جدول وجودی هر شیعه، کانال وجودی هر شیعه به حقیقت عالم و به تعبیری ارتباط وجودی خلق است با خالق، که هر موجودی از اون جنبه که محدود است سر نیست، از اون جنبه که عین الربط به حق است سر است. لذا هر شیعی دارای سره و امکان نداره که شیعی بدون سر باشه، معنا نداره اصلا. برای اینکه بدون سر بودن یعنی بدون ارتباط با حق، و بدون ارتباط با حق خلق نیست اصلا. از اون جهت که میخوایی محدودش ببینی سر نیست، بگی این آسمانه، از این جهت که آسمانه سر نداره، از اون جهت که این زمینه سر نداره، از اون جهت که این آبه سر نداره، اما این آسمان است، اما نه از این جهت که آسمان است، از اون جهت که عین الربط به حق است سر اوست، جدول اوست، که ما جدولی از بحر وجودیم همه بیخبر از جدول و دریاستی. یکی از معانی بطون، اصلا بطن معنای این شعر گرانقدر ایشون همین بیان است که الان به عرض محضر تقدیم داشتیم. این را ازش تعبیر به لطیفه هم می کنن که بحث لطائف هفتگانه آقایان عرفا از همینجا برخواسته، که این سر و کانال وجودی انسان به حقیقت عالم، این لطیفه گاهی در مقام طبعه، گاهی در مقام عقله، گاهی در مقام قلبه، گاهی در مقام سره و گاهی در مقام خفی اخفاست، که همه اینها میشود همون کانال وجودی. منتها از ابتدا از این طرف که داریم از کثرت به طرف وحدت میریم، هرچه جلوتر میریم قویتر قویتر، بله شدیدتر و لطیفتر میشه، که ازش تعبیر فرمودم به لطائف سبعه، لطائف هفتگانه. خیلی کلمات داره بیانات این بزرگان، سر رو حسه وجودی حسه هم می فرماین. حالا غرض اینه که حسه وجودی هر شیعی، جدول وجودی هر شیعی، خصوصا نفس ناطقه انصراف داره از اینجا، برای اینکه اینجا محدود است و ایشون به طرف نامحدود در حرکته. و در کنار این حرف ها حالا یواش یواش همینجور حل بشه حرف بزرگان، این که مرحوم جناب صدر متعلهین در اسفار می فرماین، در بیانات امام هم گاهی می شنیدین، در کتاب های هستاها که مفصلن داریم، که هر شیئی به طرف کمال مطلق در حرکته. هر شیئی، برای اینکه هر شیئی از اون جهت که شیئی هست محدوده، از حد شیئیش نخیر به طرف کمال نامحدود در حرکت نیست، برای اینکه حد مخصوصی داره در همون حد، از اون جهت که حد محدوده، اما از اون جهت که عین الربط به حقیقت عالم است، از اون جهت میخواد به طرف حقیقتش بره و اون حقیقت طلبیش میشود کمال خواهی مطلق او. ولذا متن وجودی همه این است، اللهم انی اسالک به کمالی که به اکملی، یعنی زبان حال هر حقیقت وجودی و هر شیء وجودی نظام هستی. و به ویژه در بین اینها که در ابتدا در مقدمه فرمودید که نفس ناطقه انسانی کاملترین مظهر واجب الوجود و جامع دفتر غیب و بله شهود، خب در بین اینها دیگه نفس ناطقه به طریق اولا از لذات جسمانی بهره، یعنی لذت نمیبرد، بلکه مطلقا از لذات از علوم و معارف لذت میبرد. و اون آیه شریف که فرمود که بله و الیه یسعد الکلم الطیب، الیه یسعد الکلم الطیب، باز هم جناب مرحوم خواجه در بیانشون می فرماید که این کلمه طیب روح مؤمنه، نفس ناطقه است، نفس ناطقه کارش سعوده الیه یسعدو، اونم کلمه یسعدوست، فعل مضارع تدریجیه، یعنی دم به دم در حال سعوده، همه آن به آن داره میره. یسعدو اونم یسعدوی از ازل تا ابد، از کران تا که یسعدو الیه، اونها هم که الیه، بله الالله نه، الالرحمن نه، الالعلیم نه، الالعرام هم نه. و این یسعدو هم نشون میده که هرگز وقوف هم نمی کنه، چون یسعدو از ازل تا ابد همینطور در حال صعوده و میرود و میرود، تمام میشه، تمام میشه، کجا تمام میشه؟ مگه خدا تمام شدنیه؟ مگر حقیقت انسان تمام شدنیه؟ مگر حقیقت عالم تمام شدنیه؟ الیه یسعدو الکلم الطیب، آقای کلم الطیب جناب عالی نفس ناطقه دم به دم دارد میرود، میرود که بدون ایستا، بدون توقف، که شاید بشه از این آیه مقام لایقفی نفس ناطقه را هم استفاده کنیم، انشاءالله به وقتش میرسه. و به طب از لذات جسمانی انصراف دارد. خدا کنه مریض نشیم آقا، مریض خیلی خطره، خیلی دنیا عجیب میگیره. ولی آدم هر لحظه به لحظه همونطوری که از این طرف میخوایی یسعدو بفرمایی دم به دم داری میروی، از اون طرف شیطان رهزنم دم به دم درون نمیگذاره، اون که تمام شدنی نیست که، تا برسد به جایی که اسلم شیطانی به یدی بشه، حالا دیگه از اون به بعد البته دیگه رهزن نخیر. اما معمولا رهزن ها پس چه رهزن ها که در صفحه بعد این رو مطرح فرمودم، که فرمود هم غرض این که همچنان که بیماری بولیموس معده تن را از احساس اشتها باز می دارد و گرسنگی را حس نمی کند. آقا نوعاً الان این طورن مردم مریضن، آقا انصافاً مریضن، هیچ احساس تشنگی گرسنگی نداریم آقا اصلاً، و خدا شاهده این مریضی رو باید چیکار کرد آقا، چی باید بشه؟ خیلی عجیبه، خیلی مریضیه دیگه. حالا بیچارگی شهر ما، من نمیدونم شهرهای دیگر اینطور، تزیه خونی مثلا داشتیم عبور میکردیم، جمعیت کذا، الله اکبر، چقدر مریضی خودشو نشون میده. اینا چی آقا، اینا چه ضعفیه که به شهر ما رو آورده، چه بیچارگی هایی که، چه بدبختی هایی، اینا رو کی باید حل کنه؟ کی باید حل بشه؟ کی باید به فکر حل اینها بیفته؟ با آدم چقدر دلش میزوزی برای این همه جمعیت. خب چی آقا، چند ساعت وقت، زن، بچه، پدر، مادر، جوان، دختر، جوانها، دخترها، حالا خیره به تعبیر خودمونی همه چیزمون غذایای دیگر رو خوردیم، حالا فرض رفتیم اونجا نشستیم که یه چیزی بگیریم، چی میگیریم؟ فرض میگیریم که همه میخوان برن از تعزیه چیزی بگیرن، چی میخواد نصیبشون بشه؟ چه مریضیه، چه بیچارگیه، چرا اینجور از علوم و معارف فراغ همچین، بله با سرعت بیش از سرعت نور از علوم و معارف فراغ، به دنبال چی ما با؟ کی باید اینها رو حل کنه؟ چی باید بشه؟ خیلی آدم درد داره، انصافا درد داره، چکار کنیم اینها رو؟ کجا ببریم؟ اونم شما بیچاره رو گیر آوردیم، هی حرفتون میده، شما چیکار کنید؟ غرض این که همچنان که بیماری بولیموس معده تن را از احساس اشتها باز می دارد و گرسنگی را حس نمی کند، با این که بدن از بیغذایی آب می شود، بله دارن روحا، نفسها، جنها دارن می میرن، اصلا روح به مردنن، میه. جناب امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود از صورت و صورت انسان، اما بلقلب و قلب و حیوان، متن حیوانه، در حال مردنن، چجور میشه احساس نمی کنیم که داریم میمیریم؟ همچنین معده دل را این بیماری عارض می شود که آدمی را از تحصیل گل و ریحان یعنی معارف و سیر به ماورای طبیعت و انس به عالم قدس، این کلمه انس با چقدر شیرین زیبا، و انس به عالم قدس حقایق باز می دارد و به غذای معده تن که کاه و جو است سرگرم می کند. به قول ملای رومی که او نبیند جز که از تبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. چه بیچارگیه. خیلی آقا در هزار و یک نکته شیرین فرمودن، فرمود هرچه پخته تر می شوی از نپخته نپخته تر شنوی. حقم هم بله واقع شرز میکنیم. چطور امام صادق اینا چه جانی داشتن، چه صبری، چه حوصله و بین مردم عوام چکار کردن اینا؟ الله اکبر. امام صادق چه کرده؟ امیرالمومنین چه کرده؟ آقا اینا که کاملترین افراد نظام هستی در بین این جهال مردم، الله اکبر. آقا این کم مظلومیته؟ ای خدا. در هزار یک نکته فرمودید که هرچه پخته تر شوی از خامان نپخته تر شنوی. خام، خب حالا یک کسی که مثلا چهار روز درس خونده فلان، اینها این که فلان میشه امام صادق، اینا چه حوصله ای، چه صبری بین مردم باز بودن و چطور فرار نکردن، چطور در نرفتن؟ عجب اولیاء الله، مظهر یامن لا یشغله شأنون ان شأننا. و چطور خسته نشدن، چطور حوصله شون سر، چه حوصله این خامان، این کال، این نفخته ها، گرفتار کننده ها. و یه قضیهش اون مسلمان تنوری، یه قضیهش بود دیگه، آمد از مشهد که تو چرا قیام نمی کنی؟ به حضرت خطاب و عتاب که چرا قیام نمی کنی؟ چه بعد؟ خب آقا جون تو اصلا حرف زدنت نپخته است، معلوم است که دیگه چیه؟ تو اومدی به حضرت اعتراض، چرا قیام نمی کنی؟ خب معلومی که اصلا امی حرف زدنت معلوم است نپخته ای؟ باز چی می خواهی؟ ادب حرف زدن رو زیاد نگرفته، از مشهد را افتاد و بره که به امام بفرماد من شمشیر به دستتون کجا آقا؟ هنوز حرف زدن یاد نگرفته. در روایت داره رسمن با آقا تو چرا قیام نمی کنی؟ چرا نشستی؟ دیگه اون بزرگ مرد الهی، اون انسان کامل چه حوصله؟ فرمود خب چیکار کنم، سرباز ندارم، گله گوسفندیشون 17 تا و به اندازه اینا اگه من سرباز داشتم قیام میکردم، ندارم. بابا چی میفرمایی سرباز نه 900 تا شمشیر سن، من فقط آماده دارم در خراسان، شما بفرمایید قیام، بعد معلوم میشه. آفرمود بفرمایید تو تنور بنشینید، بعد معلوم شد که در اون چه خبر، بعد معلوم شد در اون چه خبر. به غلامش فرمود اون تنور روشن کنید، تنور روشن بفرمایید. آقا این که میسوزه چه؟ همینی که ما گرفتاریم همین است. به غلامش که در حال ورود به چیز بود، غلام لفظ غلام، حالا ما شاید این روایت رو معنا بکنیم که مراد از این غلام میدونی چیه؟ مثلا یک کسی که نوکری اونجا میکرد، مثلا فرد ظرف میشست غذا اینها، ما فکر مثلا روایت بکنیم فکر کنیم غلام یعنی این که نیست که، این که نیست که. حضرت جناب غنبر غلام امیر المؤمنین است، یعنی چی غلام؟ غلام یعنی چی؟ بله یه کسی که دیگه به طور کلی زنجیر شده و خودش انداخت دست آقا و من دست تا تنور بفرم چرک تنور بود، اصلا زنجیر من دست شماست، بفرم و تنور بگم چرک. اینطوریه غلام، معنای لطیفتر از این حرفا رو داره که آدم مثلا معنا بکنه که یک مثلا آدم عادی تو خونه آقا مثلا چای می آورد، آقا اگه مهمونی مثلا می آورد، ایشون غلام خونه بود چای می آورد. اینها نه خیر، غلام، غلام که زنجیر بذاره تو سرش، بذاره دست مولا بفرماد هر کجا تو کشوندی من مثل یه سگ زنجیری در دست دارم، هر جور تو می فرمایی چه. این غلام. آقا فرمود ما این می خواهیم. این حالا چقدر اینها حوصله، چقدر صبر، چطور حوصله کردن، چطور حوصله. خیلی صبر میخواد تو بین این مردم جوها جاه نفخته کار، مریضی ها، مریضی متاسفانه درونی، نفسانی، قلبی گرفته دیگه، گرفت. هیچ انسی با عالم ملکوت نیست، هیچ لذتی از باطن عالم نمیبرن. بان می آید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. اون وقت ای خدا، اون وقت چقدر داد می زنن. ای خدا، ای الله اکبر. اون دم به دم اون وقت آقا بیایی، آتشی بیاری، آقا بفرمایی، آقا بفرمایی، هیچ که جواب نده. چقدر آدم درد میشه که شهری که باید الان جایگاه علوم و معارف بود، باید مرکز پخش معارف کشور بود، بود جهان بود، بود. این چی شده الان؟ واقعا چی شده آقا جان؟ این همه موقوفات، این همه چه اینو خرجی چی آخه؟ چی شد؟ چی باید اینها رو حل کنه؟ چی باید بشه؟ کی باید بشه؟ خیلی بیچارگی ها داریم. و تازه بفرمایید ما هم که نشستیم یه چارت فرمان داری میخونیم، ما چه کردیم؟ هم مثلا پوز بدیم، ما درس داریم، کلاس داریم، ما چی کردیم؟ ما چی شدیم؟
جان گشاید سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چند بالها. الله اکبر. خیلی بعد هم در درس 74 که دیگه وارد میشیم، چقدر شیرین جالب، چنان که اونجا میفرمایند و از این حلقه درس و بحث، حلقه درس و تدوین دروس نظری جز خدمت به انسان ندارد. انسان، انسان، لفظ چقدر شیرین پیاده شده در عبارت. از اول فرمودن که ما سیره من بر این است که با دلیل، با استدلال، با برهان حرف بزنیم و چوب و چماق که نداریم و اینها. بعد از این حلقه درس و تدوین دروس نظری جز خدمت به انسان، انسان، ما میخوایم به انسان خدمت کنیم. چنان که بذر در زمین های قابل می روید و به کمال می رسد، نگارنده نیز برزگری می کند و این بذرهای علوم و معارف را بر دلها می افشاند تا هر آن کسی که مزرعه قابل است از آن سبز و خرم شود. ای خدا، الان باید چه شهری داشتیم، الان باید چه می شد آمون، الان باید آمل یک پارچه سبز خرم بود، الان باید آقا خدا شاهده درده، درد درمان ناپذیر، درد جبران ناپذیر. الان باید آمل، ای خدا، علوم و معارف باید ایران رو آمل پر میکرد، باید جهان رو پر میکرد. چه میشه؟ چرا سبز نشه؟ چرا سبز نمیشه؟ و از کشت زاره تا هر آن کسی که مزرعه قابله، چقدر شیرین مزرعه، اونم قابل، بله بعض افشنده بشه اما مزرعه قابل نباشه، چی میشه آقا؟ تا هر آن کسی که مزرعه قابله است از آن سبز و خرم شود، مبادا خدای ناکرده بذرها افشنده بشه و نه تنها سبز نشده، برای اینکه مزرعه رو باید آبیاری کرد دیگه، در کنار مزرعه بذر پاشیده شده، علفهای هرزها رویده بشه و این علف هرزها از اون علوم و معارف، از اون آبها آبیاری بشن، اونها سبز بشن، اونها چی در میاد و از کشتزار خود بهره برد. وگرنه به قول شیخ بزرگوار سعدی، زمین شوره سنبل بر نیاره. و دنبال استدلال و دلیل دیگری بر تجرد نفس ناطقه رفتن که انشاءالله در جلسه بعد به محضر شریف تقدیم می‌کنیم. والحمد لله.